به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم. رهبران چند کشور اروپایی در مورد روند صلح در سوریه تلفنی گفتگو کردند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شامگاه جمعه وارد تهران شد. و ماموران پلیس ترکیه با یورش به دفتر روزنامه زمان کنترل این روزنامه را در دست گرفتند. رهبران چهار کشور روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا روز گذشته در کنفرانسی تلفنی در مورد ادامه آتش‌بس در سوریه با یکدیگر گفتگو کردند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که پس از این گفتگوها با خبرنگاران سخن می‌گفت، اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه بر پایبندی کشورش به حفظ آتش‌بس در سوریه تأکید کرده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه نیز به خبرنگاران گفت که طرح بشار اسد برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه آینده را غیر واقع گرایانه می‌داند. طرح آتش‌بس در سوریه از روز 8 اسفند و با میانجیگری آمریکا و روسیه در این کشور جنگ زده برقرار شده است. ماموران پلیس ترکیه نیمه شب گذشته با یورش به دفتر روزنامه پرتیراژ زمان کنترل این روزنامه را در دست گرفتند. در پی اعلام این حکم چند هزار معترض در برابر ساختمان این روزنامه در استانبول تجمع کردند و ماموران امنیتی با استفاده از خودروهای آبپاش و شلیک گاز اشکاور آنها را متفرق کردند. روزنامه زمان روابط نزدیکی با فتح‌الله گولن دارد که یک شخصیت مذهبی ساکن آمریکاست و از مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شمار می‌رود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و همچنین شماری دیگر از کشورها و نهادهای بین‌المللی از محدودیت آزادی رسانه‌ها در ترکیه ابراز نگرانی کردند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شامگاه جمعه به همراه چند تن از اعضای اقتصادی کابینه‌اش وارد تهران شد و محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران در فرودگاه مهرآباد از او استقبال کرد. نخست وزیر ترکیه پیش از ترک فرودگاه آنکارا گفت که در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر بحث در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور، درباره تحولات منطقه‌ای از جمله بحران سوریه و تحولات عراق نیز گفتگو خواهد کرد. تهران و آنکارا بر سر بحران سوریه با یکدیگر اختلاف نظر اساسی دارند و مقام‌های دو کشور بارها از یکدیگر انتقاد کردند. وبسایت کلمه گزارش داده است که ماموران امنیتی شب گذشته مانع از حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی شدند. به نوشته کلمه، علی شکوری راد فعال سیاسی به حاضران در مراسم گفت که ماموران امنیتی با حکم دادستانی مانع از خروج محمد خاتمی از خانه شدند. علی شکوری راد همچنین گفته است که ممانعت از محمد خاتمی با اندکی درگیری همراه بوده است. میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 88 از 5 سال پیش به همراه همسرش زهرا رهنورد در بازداشت خانگی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حکومت افغانستان خواست به تلاش‌هایش برای صلح با طالبان ادامه دهد. به گفته کاخ سفید، باراک اوباما این سخنان را روز جمعه در ویدیو کنفرانسی با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مطرح کرده است. آقای اوباما همچنین با اشاره به نقش اشرف غنی در همکاری با همسایگان افغانستان و همچنین تداوم مذاکرات با طالبان بر حمایت آمریکا از روند صلح و کاستن از خشونت‌ها تاکید کرد. ماه گذشته پس از نشست گروه چهار شامل افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین اعلام شد که دور دیگری از مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان در اواسط اسفند برابر با اوایل ماه مارس میلادی برگزار می شود. به پایان این بخش خبری می رسیم. خبرهای بیشتر رو می تونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه در این بخش خبری همراه ما در رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. بخش عمده این شماره مجله صحنه به بررسی جوایز اسکار امسال اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
مهمترین مراسم سینمایی دنیا هفته گذشته برگزار شد و برندگان جوایز اسکار در 88مین دورش معرفی شدند. اسکار بهترین فیلم در این مراسم به فیلم افشاگرایانه اسپاتلایت رسید. فیلمی ساخته تام مکارتی که مضمونی درباره فعالیت‌های گروهی روزنامه‌نگار در افشای فساد اخلاقی کلیسای کاتولیک دارد. این فیلم با دریافت اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی عملکردی مشابه فیلم از گور برگشته داشت که توانست جوایز مهمی چون بهترین کارگردان برای الخاندرو گونزالس اینارتو و بهترین بازیگر مرد را برای لئوناردو دیکاپریو به دست آورد. اهدای جایزه به آقای دیکاپریو پس از 4 بار نامزدی او در رشته بهترین بازیگر خبرسازترین اتفاق اسکار 2016 بود. اما از نظر تعداد اکشن علمی تخیلی مدمکس جاده خشم با دریافت 6 جایزه اسکار در رشته هایی چون بهترین تدوین و طراحی لباس فاتح مراسم بود. درباره اهدای جوایز اسکار امسال با جمشید اکرمی منتقد و استاد دانشگاه در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل احتمالی توجه به فیلم اسپاتلایت در حضور فیلم مدعی چون از گور برگشته پرسیدم.
زیاد تعجبی نداشت که اسپاتلایت به این موفقیت رسید. شاید تعجبها بیشتر ناشی از این بوده که در این 1-2 ماه اخیر چند تا جایزه مهم رو بازگشت از گور گرفت، از جمله مثلا جایزه بفتا رو. ولی شما اگه به خصوص به تاریخ این اواخر اسکار نگاه بکنید، میبینید که فیلم‌هایی که بیشتر پرستیژ دادن به هالیوود، اون فیلم‌ها تونستن جایزه بهترین فیلم رو بگیرن، و به خصوص فیلم‌هایی که به اصطلاح مسئله محور بودن، یعنی به قول خودشون تاپیکال بودن، به مسائل حاد روز پرداختن. و از این نظر خب می‌دونید که اسپاتلایت یه برتری خیلی واضحی نسبت به بازگشت از گور داشت، هرچند که فیلم خوبی بود، ولی در نهایت یک فیلم حادثه‌ای بود که نظیرش سالهای خیلی دور در آمریکا ساخته میشد و همیشه هم هالیوود اینجور فیلم ها رو ساخته. و اصلا دلیل وجودی فیلم های مثل اسپاتلایت این هن که پرستیژ برای هالیوود بیارن و این زمان اسکار موقع مناسبیه که هالیوود بیاد و خودش اشاره بکنه به این فیلم ها، یعنی با جایزه دادن به اینجور فیلم ها در واقع به تمام دنیا بگه که ما فقط اون ماموریتمون و اون هدفمون بیزنس صرف نیست، بلکه ما به مسائل مهم امریکا و گاهی حتی جهانی هم توجه نشون میدیم.
البته در همین فیلم از گور برگشته کارگردانی الخاندرو گونزالس اینارتو و بازیگری لئوناردو دیکاپریو مورد توجه قرار گرفت، به ویژه اون که آقای دیکاپریو پس از 4 بار نامزدی رشته بازیگری نهایتاً به اسکار رسید. این نقش آفرینی به نظر شما چه ویژگی داشت که این بار مورد توجه قرار گرفت؟
میتونم بگم 2 ویژگی داشت که اولش خب به خود نقش آفرینی مربوط میشه که اون بازی دیکاپریو داشت در یک فضای خیلی خشن در یک گستره یک طبیعت وحشی، و معمولا اینجور نقشایی که از نظر فیزیکی بازی کردنشون سخت بوده جلب توجه میکنن. ولی یه عامل خیلی مهم دیگه هم این بود که آقای دیکاپریو چندین بار قبلا نامزد شده بود و نگرفته بود و به اصطلاح میگفتن امسال دیگه نوبتشه، و به این دلیل فکر میکنم جایزه رو ایشون گرفت، چون لااقل از نظر من ایشون در فیلم هایی مثل The Departed رفتگان یا حتی همین 1-2 سال پیش فیلم گرگ وال استریت، تو اون دوتا فیلم بازی بهتری از خودش نشون داده بود تا در این فیلم از گور برگشته. و خیلی هم جالب بود که این جایزه اول مرد، نوع بازی که پشتش بود چقدر با نوع بازی جایزه اول زن فرق داشت، یعنی برخلاف بازی خیلی باز آقای دیکاپریو، ما بازی خیلی زیر پوستی رو از خانم بری لارسن دیدیم در محدوده یک اتاقک در واقع. این فضای بازی دیکاپریو تمام طبیعت بود، در حالی که فضای بازی خانم بری لارسن یه اتاقک بود در واقع، و این تضاد هم در دو نوع خیلی متفاوت بازیگری جالب بود.
درباره دلایل بی‌توجهی کامل به سه فیلم کرول، مریخی و بروکلین چه فکر می‌کنید با وجود نامزدی این فیلم‌ها؟
یه مقدار خب به خاطر اینکه اصولاً فیلم‌هایی که انتخاب میشن الان تعدادشون 8 تا بود امسال، برخلاف شاید 7-8 سال پیش به قبل معمولاً فقط 5 تا فیلم نامزد می‌شدن و بنابراین دیگه اونقدر جایزه نیست که بتونن هر فیلم یه نصیبی لاقل یکی دوتا جایزه بگیره. حتی فیلم اسپاتلایت هم فقط دوتا جایزه گرفت که خب شاید انتظار این بود جایزه بیشتری بگیره. بعدم میبینید که خیلی از جایزه‌های فنی هستن، مثل همین 6 تا جایزه‌ای که فیلم مد مکس گرفت که ممکنه حتی همین الان هم خیلی ها در خاطرشون نمونه که چه جایزه‌ای این فیلم گرفت، ولی خب بیشترین تعداد جایزه رو گرفت. بنابراین اون جایزه‌ای که بیشتر در خاطر ما میمونه همون جایزه‌ای اصلی، بهترین فیلم، بهترین بازی‌ها، بهترین کارگردانی یا فوقش بهترین سناریو هستن و بنابراین چون تعداد اینا 7 8 تا بیشتر نیست، نمیشه انتظار داشت که از 8 تا فیلمی که نامزد شدن همه حتما سهمی ببرن.
جایزه نگرفتن آقای سیلوستر استالونه هم خبرساز بود. به نظر کسی انتظار جایزه دادن به آقای مارک رایلنس به خاطر فیلم پل جاسوس ها رو در حضور آقای استالونه نداشت.
یکی از جایزه‌ای بود که من خیلی خوشحال کرد. در واقع میدونید خیلی از جایزه ها طبق پیشبینی داده میشه و بعضی جایزه هم از جمله همین جایزه که شما اشاره کردین قابل پیشبینی نبود. همه فکر می‌کردن که آقای سیلوستر استالون این جایزه رو بگیره. من فکر می‌کنم باز اصلاً قابل مقایسه نبود بازی که آقای مارک رایلنس کرده بود. اولا ایشون خوب در زمینه سینما زیاد بازیگر شناخته شده ای نیست، ولی از بازیگران خیلی شاخص تئاتر هم در انگلیس و هم در امریکا و فکر کنم بازیشون واقعا فوق‌العاده بود، تا حدی که در هر صحنه که با تام هنکس داشت کاملا تام هنکس رو در پل جاسوسان تحت تاثیر قرار داده بود. یعنی من فکر کنم یه موردی بود که حق به حقدار رسید. آقای سیلوستر استالون جایزه ایشون میگرفت میشد گفت که جایزه احساسی بوده به خاطر سالهای زیادی که تو این زمینه کار کرده و به خاطر اینکه همیشه یه نظر تقریبا نامساعدی نسبت به استعداد بازیگری ایشون وجود داشت. همه فهم کردن که ایشون بیشتر یه ورزشکار تا یک بازیگر، در واقع بازیکن نه یک بازیگر، و به اون دلیل فهم کردن چون ایشون دیگه شانس‌های خیلی زیادی هم در آینده نخواهد داشت امسال ایشون بگیره. ولی فهم کنم که رای دهنده‌ها اومدن و توجهشون رو معطوف کردن به اینکه چه کسی واقعا بازی خیلی بهتری ارائه کرده.
سینمای ایران
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مهمترین موضوع در فضای سینمای ایران تعیین فیلم‌های اکران نوروزی است. شورای صنفی نمایش روز دوشنبه اسامی 14 فیلم را به عنوان فیلم‌هایی که متقاضی اکران در روزهای تعطیل سال نو هستند معرفی کرد و گفت 5 فیلم نهایی از میان این فیلم‌ها انتخاب خواهند شد. در این میان گفته می‌شود که ترکیب فیلم‌های اکران نوروزی مشخص شده است و روزنامه سینما نیز اسامی این فیلم‌ها را بادیگارد، ابد و یک روز، 50 کیلو آلبالو، کفش‌هایم کو و من سالوادور نیستم اعلام کرده است. در میان آنها فیلم من سالوادور نیستم ساخته منوچهر هادی اکرانش را از هفته گذشته آغاز کرده است. از دیگر اتفاقات هفته گذشته سینمای ایران، در گذشت فرج الله سلحشور فیلمساز نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بود. آقای سلحشور با سابقه بازی در فیلم‌هایی چون توبه نسو و پرواز در شب و ساخت فیلم‌هایی چون ایوب پیامبر و اصحاب کهف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی عملکرد بخش زیادی از سینماگران ایرانی بود. تئاتر ایران مانند سینما در روزهای پایانی سال چشم به برنامه‌های سال آینده دارد. در تازه‌ترین اظهار نظر، پیرامون بازسازی مجموعه تئاتر شهر، پریسا مقتدی، رئیس این مجموعه به خبرگزاری ایسنا گفته است بر مبنای برنامه وزارت ارشاد قرار است در سال آینده و پس از اجرای نمایش چمدان، کار فرهاد آیش کار بازسازی سالن اصلی آغاز شود. بازسازی این سالن در حالی انجام می شود که طولانی شدن روند تعمیرات سالن‌های دیگر مجموعه تئاتر شهر در سال گذشته انتقادهای زیادی را برانگیخته بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.